بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اگر کسی مات و علیه دینون، این یه وقت است که این نخیلی که داره، این مال تعلق به زکات، قبل از موتش تعلق گرفت به زکات، یه وقت بعدش موتش، بعد از موتش، وقت بعد از موت هم یه وقت است که ظهور ثمره قبل از موت بوده، یه وقت ظهور ثمره بعد از موت بوده. در هر یک از این صورت یا این است که دین مستوعب ترک است یا نه. دیروز عبارت خلاف رو خوندیم که وقت از خلاف معلوم شد که اکثر شافعیه قائل بودن به این که ترکه منتقل میشه به وارث، ولو دین مستوعب باشه، ترکه منتقل میشه به وارث. همینطور که علامه هم در تفسیر همینجور ادعا کرده بود و یه لحظه اندنام داشت که حتی ازش استفاده اجماع مثلا میشود که ترکه منتقل میشه به وارث، وقت اگر چنانچه در حین موت ثمره ظاهر نشده بوده، هنوز خرما گل نکردن مثلا و بعد گل کردند و میوه کردند، خب خود در نخیل جروه دین ثمرش، چون ما گفته نخیل منتقل میشه به وارث، نمایش یه مال وارثه و دلیل نداریم بر این که این نخیل هم بشه جرو، بنابراین مال وارثه که زکاتش تعلق میگیره. از سر شافعی اینجور گفته بودن و خود شیخ فرمودن نه، اصلا ترکه به حکم مال معیت باقیست، وقت نمایش هم تابع اونه و چون متعلق دینه حق قرآن ها بهش تعلق گرفته، زکاتش تعلق نمیگیره، اصلا مال معیت زکاتش تعلق نمیگیره. دلیل نداریم که مثلا عدله زکات به مال معیت هم مثلا بگیره. و اگه برفرض زیاد هم آمد بازم زکات نداره، برای که اون هیچ وقت تعلق زکات بوده به ملک معیت بوده. این خلاص فرمایش شیخ در خلاف. حالا عبارت مبسوط هم ما میخونیم برای اون مسئله که از مبسوط میزه نفت کردن. عبارت مبسوط اینه: اذا کان له نخیل و علیه دین به قیمتها، دوباره همون تعبیری که در خلاف داشت و حالا ایشون هم اشکال دارن میگن معلوم نیست دین مستوعب و بگه هزا کان لهو نخیل و علیه دین به قیمته ها، اگه دین مستوعب و میگه یه به قیمته ها وقتی میگه نه محل بحث دین مستوعبه. چرا؟ برای به اجازه اگه دین مستوعب ترشه نباشه، خب نخیل ولو دین مستوعب نخیل هم باشه این ثمری نداره، برای این که دین فقط به نخیل تعلق میگیره، به همه ترکه تعلق میگیره. این که به قیمته ها معلوم میشه دین مستوعبه، یه هیچی به غیر نخیل نداره. اذا کان له نخیل و علیه دین به قیمته ها، یعنی دین مستوعب. و مات لم ینتقل النخیل الی الورثه، با چه قائل بودست به این که ترکه به حکم مال معیت باقیست، لم ینتقل النخیل الی الورثه حتی یقضی الدین فاذا ثبت ذلک، حالا که گفتیم به حکم مال معیت باقیست، فان اطلعت بعد وفاته او قبل وفاته، در صورتی که به حکم مال معیت باقیست یه فرق نمی‌کند که ظهور ثمره قبل از وفات باشه یا بعدش، اما تعلق بعده، یعنی جهت فرق نمی کنه. فإن اصلعت بعد وفاته او قبل وفاته بی اصلاح همون از تو تعال عبیرون اومدن کانت سمرتو معن نخیل یتعلق به حد سمرن با نخیل تابعه برای که خود نخیل بمید که معیت اینم تابعشه یتعلق به حد دین هم به سمره تعلق میگیرد هم به خود نخیل فعضا قذب دین یا فعضا گذید دین وقتی که دین ادا شد و فضل شیعون کانل ورسه این فضل شیعون رو توجه داشته باشید که شیخ علیه الرحمه هم در مخصوص بود کرده با این که فر دین دین مستوعبه مع ذلك میگن اذا قضیت دین و فضل شیعون و این چجوریه اگه مستوعب بوده دیگه فضلت چجوریه این فضلتی که شیخ در مبسوط میگه با این که دین مستوعب فرسده این به یکی از صورته یا این که بگیم در حین موت طرفه به اندازه دین بود زیاده نداشت دین مستوعب بود اما بعد مثلا فرض بگیرید اجراس ترقی کرد دین یه چیز ثابتی بوده سازاتون طلبکار بوده اما نخلصون قیمتش بعد ترقی کرد اون وقت فضل شیعون یا به واسه ترقی قیمته یا یه احتمال دیگر این که نه این دین از خارج دادن ورسه قضیت دین یعنی یخت دینو یا همه شو یه یختش از خارج دادن به نتیجه خورمه ها یخته مونه خورمه ها تعلق بشه گیره زکا بله؟ یا سمرش بیشتر شد حالا بفرمون شما یا سمرش بیشتر شد نه افرمون که درست است بله من که سمرش بیشتر شد کارت سمره من نخیل تعلق به دین با هم متعلق دین میشد و چون تابع بود و وقت حال براخره فضل به فهمش ایشون یا ثمره زیادتر شد یا قیمت زیادتر شد یا دین از خارج دادن یخت دین از خارج دادن وقت ثمره یخت زیادومه اینجا کانه من ورسه این ثمره مال ورسه زکات نداره چرا؟ برای اینکه در این که وقت تعلق زکات بوده ملک مال ورثه که نمیده مال معیت بوده متعلق حق قرمان بوده به معیت زکات تعلق نمیگیره حالا که به ورثه منتقل میشه حالا که به وقت تعلق زکات نیست که فاذا بلغت الثمره النصاب التي تجب فيه الزکات پس وقت اگه ثمره رسیده به نصابی که زکات درش واجبه لم تجب فيه الزکات زکات درش واجب نیست چرا؟ لأن مالکها ليس بحي ولم يحصل بعد للورثه مالک این شما گفتیم مال به ملک معیت باقی نظر شیخ اینه که مال به ملک معیت باقی این مال مرده بوده مرده مالش زکات نداره ولم يحصل بعد للورثه هنوز هم که مال ورثه نشده ولا تجب فيها المال از زکات در این مال زکات واجب نیست خب حالا اینو یه مطلبی رو به ورث قاطع همه نشی که این رو مسلم میگیرم که اگه به ملک میت باقی باشد زکات بهش تعلق نمیگیره این یه وقت اجبار این که مال میته میگن زکات تعلق نمیگیره یه وقت نه از بار این که متعلق حق قرمات و در حقیقت امکان تصرف نیست اگر چنون که از اون جهتش که متعلق حق قرمات و باید دینونه به مصرف دین اونا برسه اگر از اون جهت تحت نظر بکنی صرف این که یه چیزی مارمیت باشه اگه فرض کرده میشه که چیزای مال مرده باشد مثلا قرمان نباشه آیا این واقعا زکات تعلق نمیگیره؟ اسباب این که آس و زکات مثلا متعلق به زنده هاست. دیگه یادتون باشد من یه وقتی عرض کردم که یه کسی میتونه بگه زکات و اینها مالیات اسلامی و اعتبارم هر ملکی که از امکانات خلاص حکومت اسلامی استفاده میکنه مالیات اسلام هم باید بده. این ملک بالاخره تو کشور اسلامی از راه‌هایی که دولت اسلامی درست کرده میرن تو این ملک. مثلا فرض بگیرید امنیت برای این که املاک حکومت اسلام مثلا تأمین میکنه، امکانات رفاهی رو اون درست کنه، کشاورزای این ملک از امکانات حکومت اسلامی استفاده میکنن، بالاخره این ملک هم مثل سایر املاک زنده ها از امکانات کشور استفاده میکنن. حالا اگر یک کشور در یک کشوری آمدم گفتم مالیاتی که میخواییم قرار بدین برای این که حوائد کشور اداره بشه از گندم هر کی گندمش این اندازه برسه اینقدر باید بده، وقت ما بیاییم بگیم که مثلا به مرده ها تعلق نمیگیره اگه مال مرده چنون که اموال عمومی هم یادتون باشه صاحب جواهر اشکال میکرد که مثلا موقوفه مال موقوفه مال مثلا فرض بگیری وقت برای مسجده مثلا ملک مسجده حالی وقت وقت مسجده یه نه ملک مسجده میشه یه ملک ملک مسجد ملک حضرت عباسه ملک امام حسینه اینا نمیشه دیگه کسی دیگه که ادله زکات ادله خمس اینا مالیات های اسلامی نیست و به نوع حکم وضعی جمع شده روی این درآمد. میخوادی در آنها ما مرده باشد میخواد ما زنده میخواد ما دیوونه باشد میخواد ما آقه. اگه فرض کنی یه چیزی برای مسجده ملک مسجده متولی مسجده خلاصه حالا هرچی به این صافی که آقایون هستی قطع میگیرن ممکنه اون کسی قطع شه بکنه، یعنی آیا از طرف یه حکومت یه دولت نمیشه بگه باشون ملک مالیات داره میخواد صاحبش مرده باشد میخواد زنده، این ملکی که تو این کشوره و از امکانات این کشور استفاده میکنه این مالی مالی ها خودت این حالا هم بلخص
اینا میدیم
برای من باید هر کشوره میده چه کنه؟ با شما معلوم تر بله همینطور که ملک مالک میشه بله مالیت هم باید بده الان این حالا آقایون این رو که هستی مسلم برستم که اگر گفتیم ترکه به ملک من یه باقی این چون لیسده حیه از که یه وقت میگید این مال مرده و متعلق حق غرما باید بمونه که حق غرما ازش تأمین بشه چنهو امکان تصرف نی باید که شرائط امکان تصرف، اما اگر فرض کردیم متعلق حق غرما نباشد صرف این که مالکش مرده به مرده در حقیقت تکلیف تعلق نمیدونه به قول آقایون، اگر یه کسی بگه این زکات و خمس و اینا احکام وضعیه است و از اول حکم وضعی مجعوله منتها تکلیف به تبع وضع خلافا نشه انصاری خب وقت مالیات حکومت مالیات قرار میده هر درآمدی اینجوری اینقدر مالیات داره دیگه حال شهرش هشت میخواد بشه توی این کشوره بالاخره حالا بالاخره آقایون مسلم اینو گرفتن، اما این یه خورده چی قابل خدشت و مایت هست. خب حال شیخ فرمود پس زکات تعلق میگیره واجب نیست بر این لأن مالکه ها لیسه به حیم نه فرمود از باب این که متعلق حق به غرم هست و مالک هم هست و مالکش حی نیست ولن یحصل بعض الورثه هنوز هم که مال ورثه نشده ولا تجب فیها زلمال از زکات و متا بعد خب این تا حالا اونجایی که بعد از مردن زکات تعلق بخواد بگیره یعنی وقت تعلق بعد باشه، وقت شیخ فرق نیداشت که ظهور ثمره قبل باشه یا بعد، از باب این که میخواست یه دومت معیش باقی، این که ظهور ثمره قبل باشه یا بعد، در اونجایی که بودیم ملک ورث شده نتیجه داره، اما اون جایی که بگیم دو ملک معیش باقی دیگه فرق نمی‌کنه که اصل بعد الوفاته یا قبل الوفاته. حالا شق سوم را، اونجایی که با قبل از مردن زکات تعلق گرفته، نفرداد و متا عباد مفشوط است و متا بدا صلاح و ثمره قبل موت صاحبه، اگر بدون صلاح که وقت تعلق زکاته قبل از موت باشد وجب فیه زکات، زکات واجب میشه. ولن تسقط زکات به حصول ده، حصول ده میفرمان مانع زکاتی. چرا؟ به قاعده همه دلیلی که من میاریم، لأن دین فی الذمه و زکات تستحق فی الاعیان. اگر چنون که تعلق زکات رو بگیم به نحو شرکت یا به نحو کلیت المعین، که متعلق فقرا در زمان حیات این شخص شریک شدن در این مورد، وقتی که میمیره دین تعلق میگیره به مال معیه، مال فقرا که مال معیه نیست، مال مردمه. و اگه گفتیم به نحو شرکت و به نحو کلیت المعین نیست، بلکه به نحو حق باشه، بالاخره فقرا یه حقی نسبت به این پیدا میکنن، حق که پیدا کردن قبل از این که حق قرما تعلق بگیره، حق قرما بعد از مردن تعلق میگیره، تا شخص زنده است طلبکارا از ذمه شخص طلبکارا مربوط به مالش نیست. وقتی که میمیره دین میخواد بیاد حق قرما به مال تعلق بگیره، و چون در زمان حیات حق و زکات تعلق گرفته، دیگه زمینه میموند برای اینکه حق قرما تعلق بگیره. پس به مقدار زکات در زمان حیات متعلق حق فقرا شده و موضوع اینکه حق قرآن تعلق بگیره باقی نمونده. مثل این که اگر یک کسی نظر کرد، فرض کن این گوسفند را، این پنج تا گوسفند را برای حضرت عباس مثلا در فلان وقت ذبح کنه، نظر این سبب میشه که یه نحو حقی پیدا شه نسبت به این. وقت اگر مرد و مدیون باشد ولو دینم مستوعب ترشه باشد، اون دین دیگه به گوسفند حضرت عباس تعلق نمیگیره، ولو گوسفند حضرت عباس از ملکش خارج نشده، اما متعلق حقه. چون متعلق حق شده دیگه زمینه میمونه برای اینکه حق به قرآن تعلق بگیره. این از خب حالا شیخ میزن لعنه دینه سزمه و نه نشون وقتی که این شخص که مدیون دین به ذمه ربطی به مالش نداره، به مردن حق قرما متعلق به مال میشه، حق قرما به مالی تعلق میگیره که قبلا متعلق حق غیر نباشد، اما اگه متعلق حق غیر بوده دیگه زنده میمونه برای که حق بعدی تعلق بگیره. به عبارت اخرى ببین آقا در زمان حیات این شخص در زمان حیات خودش حق داشته مالش تصرف بکنه، اما در مقدار زکات حق نداشته تصرف بکنه. در مقدار زکات چون حق فقرا تعلق گرفت حق نداشته تصرف بکنه، اما در مال خودش حق تصرف داشت. اونی که حق تصرف داشت به مردن باید وارث بتونه حق تصرف داشته باشه، شارع فرموده است که حق غرما تعلق میگیره، وارث نمیتونه تصرف بکنه، برای که ارث من بعد وصیت نوزینه. پس همه این معنا یعنی دین و وصیت مانع شدنش از تصرف در مقابل وراثه، وارث رو مانع می شود، اما خود اون شخص زنده بود در مان میتونه تصرف بکنه. ولی در اون مقداری که حق فقرا بوده در زمان حیات از خود شخص جدا شده. پس چه بگیم؟ تعلق زکات به نحو شرکته. چه بگیم؟ به نحو کلیه فی المعینه. چه بگیم؟ به نحو حقه. در فرضم بگیم به نحو حقه، اما این حق در زمان حیات شخص تعلق گرفته. وقت در زمان فوت که میخواد حق غرما تعلق بگیرد، زمینه نمونده براش. حالا ایشون میگه لعن دینه فضل من و زکات تستحق فی الاعیان و یجتمع الدین و زکات فی هذه الثمره. این ثمره مقدار یه دهمش زکاته، مابقیش میشه متعلق حق غرما. ها اینجا درست. و یخرجان معن و لیس احدهما. حالا از اینجاست که یخت خرابش میکنه. با اینکه اول فرمود دین فی الذمه و زکات تستحق فی الاعیان، خب پس بنابراین در مقدار زکات حق غرما زمینه نداره. وقت اینجا میگه و لیس احدهما به تقدیم اولا من صاحبه، یک کجا مقدم بر دیگری باشد؟ نه. تا اینجا حالا تضاهمی، حالا بگو چون تضاهمی حق زکات به یه دهمش تعلق گرفته، حق غرمان به اون یه دهمش تعلق گرفته، دیگه موضوعش دوتا. چون موضوعش دوتا مثلا مقدم و آخر نیم باستا اینجا میشه مثلا کلام شیخ و توضیح کرد. حالا ازید بعدش فَإِنْ لَمْ يَسَعِ الْمَالِ از زکات و دین، اگه مال به اندازه زکات و دین نیست، کانه به حساب ذالک. کانه به حساب ذالک هم چه؟ این عبارت مجملیه. آقایون علما از این عبارت هم چی فهمیدن؟ که کانه به حساب ذالک یعنی نقص بر هر دو وارد میشه، در صورتی که نباید نقص بر هر دو وارد بشه، بایست زکات تام و تمام پرداخت بشه و حق غرما بهش دست نمیخوره. برای اینکه زکات حق و زکات در زمان حیات شخص به این تعلق گرفته و در زمان حیات حق غرما به این تعلق نداشت، در وقتی که این شخص رحمت خدا رفت میخواد حق غرما تعلق بگیره، قهرن به غیر مقدار زکات تعلق میگیره. پس اگه کم بود هست، کم بود نسبت به حق غرما باید باشه، نه نسبت به زکات. اون که ما رو مسئله گذاری آقا جو، این مسئله اختبار فرض خارج نشید. فرض ما اینه که من تا بعدا صلاح و ثمره قبل موت صاحبه، ما این مسئله داریم بحث میکنیم. این جایی که در زمان حیات زکات تعلق گرفت، حق و زکات به این تعلق گرفت، حق غرما به ذمه اون شخص بوده، به این تعلق نداشته. خود شیخ هم تصریح کرد تا اینجا شو خوبونه، گفت که حق زکات به این تعلق گرفته، حق غرما به ذمه. اون وقت بعد گفت که یجتمع الدین و زکات فی هذه الثمره، باش تا اینجا میشه بگید یعنی زکات به یه دهمشه، حق غرما به اون یه دهمش، با هم ربطی نداره. و لیس احدهما به تقدیم اولا من صاحبه، باز معنایی بکنید، بگیم که اینا به حسب زمان همچی نیست، بگم اول اینو بده یا اونو، چون موضوعش تو هر دو رو بده، او یه دهمه اونم نزده هم ربطی به هم ندارم. اما این که میگه فَإِنْ لَمْ يَسَعِ الْمَالِ از زکات و دین کانه به حساب ذالک، این کار علیه حساب ذالک یه احتمال ضعیف میده. چی یعنی؟ همونش که گفتیم دین در ذمه بوده، زکات در اعیانه، پس زکات مقدمه. اگه این باشه پس وقت مبسوط مخالف دیگران نیست. اما اگه کانه به حساب ذالک معنیش این باشه، یعنی به نسبت باید حساب بکنیم که نقص بر هر دو وارد بشه. اگه این باشد اون وقت خلاف مشکور میشه و خلاف حق، برای که حق مطلب آبیده، برای که حق مطلب همینه که بگیم در اینجا حق قرما با زکات نمیتونه مزاحمت بکنه. بله اگر مال متعلق زکات میشد و بعد تلف میشد و وقتی شخص میمرد که مال خورد تلف کرد، وقتی که مال تلف کرد زکات میاد به ذمه‌ش. زکات به ذمه‌ش که اومد مثل سایر دیون میمونه، اون وقت زکات با سایر دیون در عرض هم به مال تعلق میگیره. اونجا اگه نقصی باشد بر هر دو وارد میشه. اما اگر چنون که مال تلف نشده خود مال باقیه، اینجا تعلق زکات اگه به نحو شرکت یا کلیه فی‌المعین باشه که واضحه اصلا مقدار زکات مال این شخص نیست تا حق قرآن رو بهش تعلق بگیره. اگه تعلق زکات هم به نحو ملکیت نباشه، به نحو حق باشه مثل نظر، به نحو حق هم چه باشه، چون این حق در زمان حیات تعلق گرفته پس زمینه برای حق قرما نمیمونه. حق قرما به مابقی تعلق میگیره، بنابراین زکات با حق قرما با هم تضاهم ندارد تا بگون نقص بر هر دو وارد میشه. به اصطلاح تحاس این تعبیر میکنم، تحاس یعنی حسه حسه کردم. اگه چند نفر طلبکار باشن اونجا حکمش تحاسه، یعنی هر کدوم به نسبت حسه خودشو میبره. اگه مثلا فرض کنید تو من 6000 باعث بدن، به همه تو من 6000 میدن. زکات اینجوری، برای اینکه زکات در عین به این تعلق گرفته. اما اگر این مال تلف شده و زکات به ذمه شخص منتقل شد، اینجاست که اون وقت با سایر قرما به نسبت تقسیم میکنه. اگر یک کسی در باب زکات حرف بعضی از اهل سنت رو گفت، زکات اصلا به این تعلق میگیره، زکات به ذمه تعلق میگیره، اون وقت اگه اون قرآن گفتی باز اون وقت میشه مثل حق سایر قرما. اما شیخی که خودش تصریح کرد زکات تستحق فی الاعیان، این به حساب ذالک یه درست نیاد. علایارم اینی که نقل کردن از شیخ که شیخ در مبسوط در اینجا قائل به تحاس شده، ظاهرن این عبارت باشه که کانه به حساب ذالک اینجور معنی کردن. اما احتمال هم میگه که کانه به حساب ذالک معنیشی باشه، یعنی همونی که گفتیم دین در ذمه شو زکات در اعیان، پس وقت یعنی اعیان مقدمه مثلا. پس شیخ هم در مبسوط مسئله رو که خواست عنوان بکنه دین مستوعب فرض کرده، موضوع بس دین مستوعب بود. وقت اون فضله رو که فضله شیعان یا باید حمل بکنیم قیمت ترقی کرده یا ثمره مثلا اومده زیادتر شده یا از خارج مثلا دادن. پس کلی علامه که مسئله رو عنوان میکنه اون یه تصریف میکنه، میگه لومات و علیه دین مستوعب، که اونم دین مستوعب رو فرض کرده. حالا یه عبارت تصریف رو نمیخونم، آقایون هر که میخواست اون خوشم مراجعه کنه. و علیه دین و لهو نخیل بقیمته، باز تعبیر بقیمته کرده که ظاهرش همون دین مستوعب باشد. فهیه باقیتون علا حکم مال المیت لم یملک الوارث. اینا همه تقریبا میگن به حکم مال المیت باقی است ترکه. پس معتبر و تذکره و مبسوط و همینطور خلاف، اینا همه مفروض بحثشون دین مستوعب ترکه. قواعد علمان همینجوره، داره لومات و علیه دین مستوعب، اونم باز موضوع بحث رو دین مستوعب. این مسئله رو که خواستن عنوان کنن، همه اینها مفروض بحث را دینی که مستغرق ترکه باشد محل بحث قرار دادن. اما شرایع عبارتش مطلقه، عبارت شرایع اینه، الخامسه در همین بحث خودم، اذا مات المالک و علیه دینه، اگه مالک بمیره و مدیون باشه دیگه نداره به قیمته ها یا دین مستوعب و علیه دین، ولی این که 1,000,000 دارایی داشته باشه و 1 قرون بده کار باشه، این عبارت اون هم میگیره و علیه دین. فظهرت ثمره و بلغت نصابه، بعد از مردنش ثمره ظاهر بشه و به حد نصاب برسه. خب اگه گفتیم ترکه به ملک میت باقی، ثمره دنبالشه، پس بنابراین زکات بهش تعلق نمیگیره، بلکه مال مرده، مال مرده که زکات نداره. فظهرت ثمره و بلغت نصابا لم یجب علی الوارث زکاتها، وارث لازم نیست زکاتشو بده. ولو قذت به، حالا بعد اون وارث دینو ادا کرد و یه چیزی زیاد اومد، ولو قذت دین و فضلن من هم نصاب، اگر دین را پرداخت کرد و به اندازه نصاب اضافه اومد، وزن می فرما زکات واجب نیست. چرا؟ برای که در حین تعلق زکات مال وارث نبود، مال میت بود، بعدش هم که حالا مال وارث شده که درخت تعلق نیست، مثل خورمه ورمه که شما از بازار بخری اون که دیگه زکاتش تعلق نمیگیره. این اسم میگه ولو قذب دین، اگه وارث بعد دینو ادا کرد و فضل من هم نصاب، به اندازه نصاب اضافه اونه، لم تجب زکات، بازم زکات بر میت واجب، بر این ورثه واجب نیست. چرا؟ لأنها علی حکم مال المیت، این ثمره چون تابع اصل بوده، اصلش که به مال میت باقی چون مدیون بوده به وارث منتقل نشده، چون به وارث منتقل نشده ثمره مال میت بوده، به حکم مال میته، زکات نداره. این عبارت محقق معرکه آرا شده. نظیر این عبارت را منتهای علامه داره، تقریبا عبارت همه، حالا عبارتش نوشتم اما هم مضمون عبارت منتها، که اونم دین مستوعب توشی وقت عبارت شامل میشه که یه کسی 1,000,000 باغ خورما داشته باشه، 1 قرون به کار باشه، اون وقت این تمام ترکه به ملک میت باقی باشد و زکات تعلق نگیره. مفتاح و کرامه وقتی که از عبارت محقق و منتها و کسانی دیگه نام کنه، عبارت مفتاح و کرامه اینه، میگه وقت تحریر و المنتها و المنزز الهاوی و کز از شرایع علا ماه و ظاهر انهو لا زکات علا الوارث ولو فضلن نصاب بعد ده، وقت بعد عبارت منتها رو نقل میکنه که عبارت منتها مثل عبارت شرایعه، وقت بعد جنبالش میگه لازمه فرمایش ایشون اینه که اگر یک کسی یه درهم بده کار باشه، 1,000 وسق خورما بعد از مردن پیدا بشه، اونجا دیگه زکات واجب نباشه. و اگه این درهمو ندهند الالعبد، این یک قرونه به کاری رو ندن، همیشوری باغهای خورما به ملک میت باقیست و ثمراتش هم دکات نداشته باشه. عبارتش اینه و علا هازا، عبارت مثال کرامه میخواد اشکال کنه، میگه علا هازا لومات المالک و علیه درهم واحد و خلص نخیلم فظهرت ثمرتها الف وقت لم یکن فیها زکاتون فزد دین اولا ولو لم یغز دین ابدا لم یکن فی نخیله زکاتون ابدا لأنها على حكم مال الميت و هازا لا اظن احدا یقول به. این بالاخره ظاهر عبارت شرایع و منتها و همینطور تحریر و موجز الهاوی چنون که مثال سلام نقل میکنه، اینه که موضوع بحث رو دین مستوعب قرار ندادن، دین مطلق قرار دادن، که اون وقت ظاهر کلامشون نیست که دین غیر مستوعب هم اگر باشه، اگر یک جنون بده کار باشه، تمام مال به ملک میت باقی. و این عبارت شرایع معرکه آرا شده و توش موندن چجور توجیهش بکنیم. اینجا صاحب مدارک عبارت رو گفته ولو ایشون نگفته دین مستوعب، اما غرضش دین مستوعب ترکه، چنون که در معتبر گفت لهو نخیل به قیمته، در معتبر دین مستوعب رو موضوع قرار داد. همینطور علامه هم در قواعد و در تذکره موضوع بحث رو دین مستوعب قرار داد. پس در منتها که لفظ مستوعب نداره، این هم رو بر دین مستوعب بکنیم. بعد اون وقت صاحب مدارک تنهو متفتن اشکالی شده، گفته اگر موضوع بحث دین مستوعب باشه، پس اینی که بعدش میگه ولو قضت دین و فضل من هن نصاب، این فضل من هن نصاب رو چجور توجیه کنیم؟ گفتن توجیهش اینجور بکنیم، بگیم اون وقتی که مرد دین مستوعب بود، اما بعد حالا یا چون ثمره پیدا شده یا نه قیمتش گرونتر شده، چون قیمتش گرونتر شده فضل من هن نصاب. صاحب مداره اینجور توضیح کرده و گفته بخواییم دجیم دین غیر مستوعبم همش به ملک میت باقی باشه، اصلا ما گمون نمی کنیم کسی همچی چیزی دیگه. ببینید عبارت مدارش اینه، فعلم ان قول المصنف هزامات المالک و علیه دینون یقتضی به اطلاقه عدم الفرق دین بین المستوعب للترکه و غیره، عبارت مستقه الا ان الظاهر حمله على المستوعب كما ذكره في المعتبر لان الدين اذا لم يستوعب تركه ينتقل الى الوارث ما فضل عنها عن الدين، اگه غیر مستوعب باشد او زائدش منتقل به وارث میشه، عند المصنف بل و غیره ایزن من من وصل الینا سلامه من الاصحاب، که پس میخواد بگه گردن اصحاب بگذاره که همه میگن مازاد بر دین به وارث منتقل میشه. و پس این چه ظاهر عبارت مصنفه که اگه دین باشد ترکه به مال میت باقیست، لابد دین مستوعب میخواد بگه. خب حال تو عبارت شرایع تا اینجا مال اونجایی که بعد از مردن بخواد زکات تعلق بگیره، اونجا فرمی زکات واجب نیست. اما اگر چنون که در زمان خود شخص تعلق گرفت زکات و نمود مرد، اونست که میگه عبارت شرایع تتمش ولو سارت تمرن و المالک و حیون ثم مات وجب از زکات، اینجور یه واجب زکات. ولو کان دینه یستغرق ترکته، ولو دین مستغرق ترکم باشد، در اینجا زکات واجبه. چرا؟ برای که در زمان حیات زکات به اون تعلق کنه. ایشون میفرماد که ولو زاغت ترکه عن دین، اگر ترکه از دین کم بیاد، لا یقع التحاس بین ارباب زکات و دنیان. بعضی گفتن که نقص خلاصه هم بر زکات هم بر دنیان واقع میشه. این قیله شراح شرایط گفتن مراد شیخ در مبسوطه، همین عبارت حساب زالکی که از مبسوط خوندی. و قیله یقدم و زکات، بعضی گفتن از زکات مقدمه. چرا؟ لتعلقها بالعین قبل تعلق دین بها، چون زکات به این تعلق گرفته پیش از دین، دین بعد از مردن تعلق میگیره به ما، اما زکات در زمان حیاتش تعلق گرفت. و حوال اقوا شرایم یه حوال اقوا، و راست هم میگن اقوا همینه. پس خلاصه اگر این شد که ظاهر اصحاب که مسئله رو عنوان کردن در اینجا این است که موضوع بحث رو بین مستوعب ترکه قرار دادن، برای که اگه مستوعب ترکه نباشد، ما فضل عن دین از اول منتقل شده به وارث. اما عبارت شرایع و منتها ظاهرشون این است که موضوع بحث مطلقه، ولی صاحب مدارک میخواد حملش بکنه بر دین مستوعب و میگه به قرینه کتابهای دیگرشونو، به قرینه این که تقریبا همه اصحاب در دین غیر مستوعب زائد رو میگن منتقل به وارث شده، پس بنابراین شرایط بایش مرادش دین مستوعب باشن. حالا این که حالا تقریبا مقدمه تاریخچه مسئله. حالا وقت دیدیم که در این شوق بالاخره با این همینا چی باید اختیار بکنیم انشاءالله برای فردا. انشاءالله الله علیه محمد و آله و صحابه.